أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. در بخش دوم از چهارمین جلسه زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه، من در این فرصت فاصله یه سه تا کتاب آوردم که اون توضیحی که عرض کردم براتون رو ببینید. ببینید مثلا این کتاب که معرفی هم کردم، کتاب خوبیست، همگام با نهضت حسین. مثلا این یه فهرست داره، ولی من برای خودم این مقدار مثلا مطلب را از مجموعه این کتاب به نظرم رسیده باید صفحه بزنم و نسبت بهش اشراف داشته باشم. ولی ممکنه یه کتاب دیگه، حالا کتاب‌های غیر مذهبی هم باز همینطور، مثلا این کتاب حجم صفحاتی که به نظرم رسیده مثلا بیشتر بوده، اینجا رو گرفته، این قسمت رو هم شامل شده. و کتاب‌های دیگه هم به همین نسبت، یعنی شما هم کتابی که بخوانید میتواند بر اساس اون سلیقه یا میل شما در حجم اینها تفاوت کنه. وقت این مراجعه شما راحت‌تر می‌کنه. جلسه پیش بعضی بزرگواران دیدن مثلا من یه نکته می‌خواستم راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کنم، کتاب باز کردم تو فهرست خودم اونو پیدا کردم، چون فهرست ما ممکنه با فهرست اون نویسنده متفاوت باشه. بنابراین این کارا اگر از کتاب‌هایی که دست می‌گیرین، چون کم کم تکالیف خواندنی و کتاب‌هایی رو داریم که باید بخونیم، این کارا اگر شروع بفرمایید نسبت به کتابایی که الان دارید انشالله مطالعه می‌کنید، بعدها استفادهتون از اینها بیشتر خواهد شد. یه سوال هم در حالا بعدن کتاب میدم خدمتتون ببینید شماره ها و اینا. بله، مثل که ظاهرن تو قم چاپ کردن و توضیح شد. یه سوالی در بین زمان استراحتیتون پرسیدن، حالا چون مربوط به وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، من خواهش کنم سوالو بلند بپرسن، همه بشنون، ولی من جواب خیلی کوتاه عرض میکنم، چون فکر میکنم اون یه بحث مفصلی داره. سوالو بفهمید خانم. شنید این سوالو؟ ببینید بخش اول سوالشون اینه که خب آیا اهل بیت علیهم السلام مطلب الف را میدانستند؟ الان من به اون موضوع کاری ندارم، مطلب الفی که پیش نیامده. بله، اهل بیت علیهم السلام بر اساس آنچه که خدا بهشون لطف کرده، یه جلسه هم عرض کردیم که حتی کتابهای مکتوبی هست که برش آگاهی دارن و بهش مراجعه میکنن، مطالب بسیار را میدانند که هنوز پیش نیامده. حتی وجود مقدس امام صادق علیه السلام برای شیعیانی که در عصر غیبت دوچار دوری از امامشون و نکبت غیبت هستند دعا کردند. پس این که حضرت میدانستند، بله. پیشنهاد میکنم اگر واقعا در بحث علم امام سوال بود براتون، از کتاب بصائر و درجات و کتاب بوستان معرفت، بصائر و درجات مال کی بود؟ مال مرحوم صفار. کتاب بوستان معرفت مال کی بود؟ از این دو کتاب استفاده بفرمایید، راجع به علم امام مطالب بسیار نابی به دستتون میرسه، و این هم که بتونید از این کتاب، از این دو کتاب بخوانید، خودش توفیق. بخش دوم سوالتون این است که این دعای اللهم اصلح سندش کجاست؟ تو مفاتیح نبود. خیلی از ادعیه هست که در مفاتیح نیست. به عنوان مثال هم ابتدای جلسه عرض کردم این کتاب ادعیه این 9 جلده، کتاب ادعیه دیگه هم وجود داره، خیلی از مطالبش هم در کتاب شریف مفاتیح نیست. ما منبع دعامون فقط کتاب مفاتیح نیست، مفاتیح کتاب دم دستیه دعایی ماست که اونم به خاطر لطفی که خدا بر مرحوم شیخ عباس داشته در دست ماها گسترش پیدا کرده، و الا شبیه همون خیلی ها نوشتن، یعنی حتی معاصرین شیخ عباس قمی و یه خورده حتی بعدترش کتابای دعایی زیادی نوشتن، ماها باش آشنا نیستیم. بنابراین اون سندش در کتاب شریف بهار هست، کتابهای دیگه هم در ذکر شده، ولی این که این تنها دعاست که مثلا راجع به اون زمان، نه. شما کتاب شریف صحیفه مهدویه رو نگاه کنید، کلی از دعاهاش از صادره از معصومین علیهم السلام. سوال دعای ندوه صادره از کیست؟ مسجدی بودیم یه آقای رب بالا منبر گفت آقای اون دعای ندوه چرا میخون؟ دعای ندوه که سند نداره. خب سواد اندکه. دعای شریف ندوه رو تحقیق بفرمایید ببینید که سندش از کدام معصوم است. خب میریم قسمت بعدی عرایزمون که تکمیل کنیم بحث نکیال را. در بخش شباهت های وجود مقدس امام زمان علیه السلام و انبیاء سلف در ذیل شباهت دوم، ببخشید شباهت نه اون تکلیف مطالعه بوده، در ذیل شباهت پنجم امام زمان به حضرت نوح سلام الله علیه روایتی را خواندیم که بنا شد روایت رو با همدیگه بررسی کنیم. گفتیم روایاتی که راجع به صفات شیعیان سخن میگوید که نمونشم کتاب صفات شیعه رو معرفی کردیم، منم در کانال بازی توضیحی راجبش دادم. گفتیم این تیب روایات دستورات محتواییش قابل تقسیم شدن به سه بخشه. بخش یک اب نداره اجازتون هم استفاده کنید اب نداره. بخش یک حتی اینو باید یادتون باشه دیگه، شیعیان خاص. بعضی از روایاتی که گفته میشه راجب شیعیان خاص است، بقیه ازشون بر نمیاد، نمیتونن. خدا هم تکلیف مالایوتار نکرده. اینا ویژگی هایی است که راجع به شیعیان خاص اهل بیت در بعضی روایات ذکر شد. دو، ویژگی هایی که گفته شده به این معناست که اگر کسی در مقابلش بود و اون ویژگی را نداشت و ویژگی در تقابل با اون رو داشت، فقط او ستوده نیست، کسی که اینجوری هم باشه قابل ستایش و جایگاه هست. مثال زدیم، مثل چی؟ گفتیم مثلا بله گفتیم مثلا جمعیتی که دنبال تلف را میفته، این نشانه این نیست که طرف حتما گمراهه یا فرد حتما هدایت شده است. اما گفتیم اگر میگن خیلی هم مشهور نیست، در چشم ها دیده نمی شود، ناماشنا نیست، به این معناست که فقط شما در بین ناماشنایان و مشاهیر دنبال شیعیان نگردید. ویژگی سوم در این دسته روایات این است که عرض کردیم این منظور اینه که سلوک عمومی شیعه در برخی از روایات باید این گونه باشه. تشریف بیارید روایت رو با همدیگه مرور کنیم و ببینیم هر کدام از ویژگی‌هایی که گفتن در کدام یکی از این سه دسته احتمالاً قرار میگیره. ما مقصود حقیقی امام را نمیدانیم، بر اساس تعالیمی که داریم سعی میکنیم اینو با همدیگه بررسی کنیم. چند تا ویژگی بود؟ 22 تا ویژگی بود. دونه دونه یکی از بزرگواران میخوان، اگر عربیشو نوشتین، شما خود کتابو همراهتون آوردین؟ مکیال. خیلی خوب، من متن روایت رو عرض میکنم، شما ترجمهش رو میتونید بگید، بعد با همدیگه ببینیم اینا جز کدوم دسته ها میتونه قرار بگیره. میتونه یه دونش جز چند تا دسته هم باشه. ولیکن شیعتنا من لا یعدو سوتهو سمعه. ترجمه گوشش نمیره. یعنی چی؟ یعنی شیعیان ما آرام سخن میگن، شیعیان ما اهل فریاد و پرخاش و تندی و داد و این حرفا نیست. خب این میتونه ویژگی شیعیان خاص باشه، میتواند سلوک عمومی شیعیان هم باشه. ولا شحناوهو بدنه، گفتیم معناش چی بود؟ شینه هاش از حد بدنش خارج نمیشه. آقا از یه چیزی ناراحته، این کینه ورزی به گرفتن جفبا در مقابل دیگری نمی انجامد، کینه ورزی به برخی از قهرها و دوریها نمی انجامد، کینه ورزی به دعوت نکردن و دعوت شدن نرفتن ها نمی انجامد در مقام کینه. حالا که زید تعریف کینه بحثی داشت اون میشه بحث دیگه. چهار، ولا یمدح بنا مؤلنن، یعنی چی؟ بله، ولا یمدح، شماره هاتون مگه با هم تنظیم نیست؟ ولا یخاصم و بنا قالین، این چهارومی میشه. خب نگفتیم هنوز دیگه. و ما را آشکار نمی ستاید، ولا یمدح و بنا مؤلنن، علنن ما را مد نمی کند. خب این مغایرت پیدا میکنه با این همه روایاتی که فرمودن دفاع کنید از امر ما و احیا کنید امر ما رو. پس این میشود سلوک شیعیان در زمانهای خاص. دو، ویژگی دوم و قالب دوم هم راجع به این گنجانده می شود. بعضی ها هستن صاحب تریبونن، صاحب منبرن، صاحب قلمن، اینها مدح اهل بیت را بسیار می گوین، مورد توجه هم هستن، خدا هم بهشون توفیق میده. بعضی ها هستن زبون دفاع از اهل بیت ندارن. خب این به این معنا نیست که این آدم دور از فضای تشیع و محبت اهل بیته. پس تو قالب دوم هم این قرار می گیره. با دشمنان ما نمی ستیزد، در مقابل اهل بیت که شمشیرم کشیدن. پس باز این معناش این می شود که در گاهی زمانها دوستداران اهل بیت و شیعیان اهل بیت در تقیه به سر می برند و علنن با دشمنان مخاصمه نمی کنند که منتهی به حفظ شیعیان شود. چون اگر اینا مثلا یهو یه نفری احساس وظیفه بکنه بعد تو خیابون به شاغون میزنن. ما نمیدانیم، الان داریم مثال میزنیم ها، ببینید من تعیین فقهی نمی کنم، دارم مثال اجتماعی میزنم. مثلا فرض کنید آیا آنهایی که در فلان کشور آمدن مثلا تو خیابون و نمیدونم اعتصاب کردن و نمیدونم ریختن به هم و آتیش زدن و اینا واقعا وظیفه‌شون این بوده؟ شاید اونجا وظیفه‌شون این باشه که اتفاقا این کار رو نکنند و نسل شیعه رو حفظ کنند. سالها در مسجدی در مدینه اینا شیعیان رو حفظ کردن، چی شد که مثلا یه عده شیعه میگیرن میکشن؟ آیا اینا وظیفه دارن خودشون رو بندازن رو مین؟ نمیدانیم. ممکنه یه معناش این باشه که بابا شما باید در یه زمانهایی، در یه موقعیتهایی، در یه محیطهایی باید یه خود ملاحظه بکنید دیگران خون شما را هدر ندن. این خون شیعه هدر رفتنه خیلی امر مهمیه. بعدی تعیین مصداق با فقیهه. ولا یجالس لنا عایبن، با عیبجویان ما هم نشینی نمی کنن. این می شود هم اولی باشه هم می شود سومی باشه. حالا دومی هم با یه توضیحاتی ممکنه بشه چسبوندش، ولی بیشتر به نظر می رسه اون سلوک سومیه. یعنی آقا شیعه ما اگه می بینه یه فامیلی دارند، یه خانواده، یعنی اینا وقتی باهاشون می شینی طعن اهل بیت می کنن، سوای نجاست و طهارتشون دوستدار ما باشه با اینا هم نشین نمی شود. این همون غیرت شیعی است که هی یه ذره یه ذره ما داریم فیتلشو میدیم پایین. در عوض چه چیزی را افتخار فرض میکنیم؟ این که آدم با همه باشه. دانشجو میگه من با همه دوستام رفیقم، من با همه میشینم، با همه بلند میشم، همه دختر و پسر کلاس به من علاقه دارن. این افتخار نیست عزیزم، این خلاف سلوک اهل بیت. تو سلوک اهل بیت یه عده‌ای با دیدن اهل بیت خون جلو چشاشونو میگیره که نمیشه که حضرت با همه بشینن با همه بلند شن، نکنه این بعدش بیاد، نکنه اون بعدش بیاد، ما رمزون با این میخوریم با اونم میریم مسجد، نمیشه که. روایت ولا یحدث لنا سالبا، با بدگویان ما هم سخن نمی شود، مثل توضیح قبلی. ولا یحب لنا مبغضا، با اونایی که دشمن ما هستن اینا دوستشون ندارن، هیچ محبتی از دشمن ما در دلشون نیست. یعنی اگر تا دیروز نمیدونست که فلان نویسنده منکر ولایت امیرالمومنینه، از امروز هر چقدر هم در دلش نسبت به او قبلا محبت داشته، باید این محبت رو بیرون کنه. اگه بیرون نمیره باید به خدا التجا کنه. اگر فهمید که مولوی در مذمت سید الشهدا علیه السلام شعر گفته، باید محبت نسبت مولوی رو از دلش بیرون کنه. اگر شنید محی الدین عربی میگوید که در عالم رؤیا شیعیان رو به شکل خنزیر دیدم، دشمن اهل بیت، باید محبت شادش بیرون کنه، نه که او رو به ستایت، بدتر از اون که از طریق او بخواد به درگاه خدا هم مقرب بشود. ولا یبغض لنا محبا، کار سخت شد، کار سخت شد. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. حالا اتفاقا این خانومی که خیلی هم امام حسینیه و خیلی هم اهل روزه از زهراست، پاشو برداشته گذاشته رو چادر من، آچکارش کنم؟ اتفاقا یه پاشو گذاشته رو چادر من، یه پاشو گذاشته رو چادر مثلا دخترم، آچکارش کنم؟ من خودم میبینم برای از زهرا گله گله عشق میریزه. صحبت الان سر این نیست که ازش بد نگو، صحبت سر این نیست که هر کاری میکنه برگردی بگی این چادریام اینجوری هست، صحبت سر این نیست که برگردی بگی اینم از هیئتیامون، اینم از مسجدیامون، اون که هیچ، اون که هیچ. صحبت سر اینه که پاش رو چادر شماست، از زهرارم دوست داره. حضرت فرمودن شیعه مایی که قطعا جزو سومین دسته هست، جزء دسته اول هم حساب میشه، شیعه مایی به امام حسین دروغ نگو، نگو سلمون لمن سالم. خیلی هم اعصابت خورده ها، ناراحتی از دستش، تدبیرهای دیگه ای بکن، مشورت کن، فکرهای دیگه ای بکن، کارهای دیگه ای بکن. اما اگر نسبت به او بغض در دلت باشه، به همین درجه از شیعه صاحب الزمان بودن دوری، به همین درجه دوری. توی این زمینه ها به همسایمون، به گوینده سخن، به چاپ کننده کتاب کار نداریم، به سخن اهل بیت کار داریم. اصلا گوینده سخن خودش بدترین آدم. ببینیم مطلب چیه. تقرب به امام زمان یعنی بروی از حضرت بخواهی که بغض نسبت به دوستانشون از دلت بیرون کنه. یعنی میدونید ما هر جا لنگیم باید بیشتر التماس کنیم، بعضی موقع ها ما لنگیم بعد ول بکنیم، هر جا لنگی باید بیشتر التماس کنیم. این به این معنا نیست که شما حتما باید مثلا با این خانم مسافرت هم بریم، حتما با این باید با این شوهرم زندگی کنیم. نه، شوهر امام حسین رو دوست داره، بله، شما نمیتونیم با هم زندگی کنیم، خیلی خوب جدا شدیم، اوایلش هم خیلی ناراحتیم، خب خیلی هم دستش عصبانی هستیم، اونم هی بدگویی شما رو میکنه، آبرو شما رو هم میبره، همه یه کاراش بده و غلطه، شک نداریم. اما چون امام حسین رو دوست داره، نباید ازش بغض به دل داشته باشی. این دل زلال میخواد. شما میگی من این بغضه که تو دلم هست نمیتونم چیکارش کنم، با قطار تشریف ببریم مشهد، با اتوبوس، با هواپیما میشود رفت البته، بریم مشهد به امام رضا بگیم آقا من اومدم یه کارم بیشتر باهاتون ندارم، اومدم این دل رو صاف کنین برم. بغض نباشه، حالا محبت باشه یه فضیلت دیگه. یعنی شما کسی که برای امام حسین گریه میکنه باید دوست داشته باشی. چی شو؟ نریخت تو قیافشو که. شما میگه این محبتشو به امام حسین او رو به من نزدیک میکنه. این که او خدمتگزار اهل بیت، این که این بچه پیغمبره، اونایی که همسراتون سیده، اینا هم عاملی برای تقرب به صاحب الزمان دارن، هم عاملی برای دوری از امام زمان علیه السلام. محبت می شود گام بعدی. ببینید شما از این که او بدگویی شما را کرده ناراحتی، ولی احترامی که برای امام حسین قائله برای شما ارزش داره، به عنوان عزادار امام حسین دوستش داری. دوستش داری فهم میکنم بچه‌مو دوست دارم. ها، دوست داشتنت بر مبنای محبت. حبه درجات بالاتری از رفع بغضه. همینه. یعنی اینکه نگید نمیتونم، تکلیف مالای اتاق نیست، نه بحث بخشش نیست، شما واجب نیست براتون ببخشید. اگر شما بخشیدید به خاطر اینکه بخشیدم دل خودم آروم شه، که اجر بخشش داره. بخشیدم چون امام حسین رو دوست داره، این اجر ادب به امام حسین داره. چند وقتم گذشت من ناراحتم، نمیخوام بگم شما یه آدم غیر طبیعی باشید، ها، چند وقتم گذشت ازش ناراحتم، بعد میگم خدایا من این آدمو بهش فکر نمی کنم، باهاشم ارتباطی ندارم به هر دلیلی، اصلا از دنیام رفته یا نرفته، من به احترام امام حسین و عشقی که برای امام حسین میریخته بهش سلم الله من سالمکم، این تعبیر دقیق روایش اینه، او از من در سلم است. یعنی من اگه جایی ازش بد بگن ازش دفاع میکنم، خیرشون میگم. من، شما میگید نه من خیرشو نمیگم ولی بعدیشو نمیگم، میگم یه درجه است، میخوای برو درجه بالاتر، برو درجه بالاتر. سلم بودن نه که بی تفاوتم، یعنی برای من آبروی دوستدار صاحب الزمان ارزشه. اینا دیگه میشه تو مراتب تربیت نفس. خب بریم قسمت بعدی. یعنی چی؟ یعنی از اینها فریاد و تندی و عربده کشی سر نمیزنه. این میتونه سلوک بچشیه ها باشه. ولا یتمق و تمق الغراب، مثل کلاب اونا اهل حرص نیستن. من حریصم، باید کار کنم رو نفسم دیگه، باید کار کنم. آمدیم در دنیا برای تقرب درگاه خدا، برای بندگی، برای کار کردن رو نفس، برای مهار زدن به این نفس. تعبیر امیرالمومنین علیه السلامه که تا یادم نیست الان توی نهج البلاغه است یا نه، ولی تعبیر اینه. حضرت میگن اگر نفس رو مهار نزنی میره به سمت بدی، نه که اگر هلش بدن به سمت بدی بد میشه، اگه داداشش بد باشه بد میشه، اگه زنش بد باشه بد میشه. میگه نه، نفس رو ولش کنی، بی تفاوت باشی بد میشه. و بعد لگام زد بهش. ولا یسأل الناس بکفه و ان مات جوعا، اگه گرسنگی هم بمیره دست نیاز به سمت دیگران دراز نمیکنه. اینم میتونه جزء سلوک شیعیان باشه. چرا؟ میگه آقا تا جایی که میتوانی سوال نکن، درخواست نکن، خواهش نکن، حتی تو پرانتز تو نظام خانوادگی. یه موقع شما از همسرتون با همسرتون یه قراری میزنید که من مثلا در فلان دفتر نیازهای خانواده رو مینویسم، یا هر موقع خواستیم بریم با هم خرید با هم میریم، اینجوری میکنیم. یه موقع شما هر رو میگه 1000 تومان بده برای این کار، اینو برو بخر. گاهی در مقام سوال قرار میگیریم. میخوام بگم حتی در جایی که شما فکر میکنید تسقط الآداب است، این آداب را رعایت کنید، بعد ببینید عزت شما بیشتر میشود یا نه. بعضی از خانوما در نگاه شوهران آویزونن، همیشه بهشون همیشه قر میزنن، همیشه یه چیزی میخوان. به خاطر همین یه آقایی میگفتش که من به خانومم اینقدر هر ماه به حسابش میریزم صداش خاموش میشه. او هم اینجوری نگاه میکنه به زنش. شما نگید الان خب شوهر منم از من خیلی درخواست ها داره، این به اون در بیه. هر کس سوالش زیاد شد عزتش میاد پایین. حضرت میگن شیعیان ما اینگونه نیستن که هی سوال بپرسن، حتی اگه بمیرند از اون نیاز. حالا بعضی از اینا که ما رو نمیکشه. بعدیش
اطلب هم فی اطراف الارض.
اینا اینجوری نیست که یه جایی با هم حتما یه حزبی هن، یه جناحی هن، حتما یه گروهی هن، حتما زیرزمین با هم دیگه هن. بابا اینا پراکندن، هر جایی رفتی ممکنه یکی از دوستان خاص حضرت را ببینی.
اولایکل خفیض و عیشهم،
اینا کم معونن. اون دفعه این تعبیر رو گفتن، گفتم یعنی وقتی میخواد جا به جا بشه اینقدر بار و بونه و اینا نداره. این هم ویژگی شیعیان خاصه، هم سلوک مورد پسند اهل بیت. یه نفر میگه آقا من نمیخواستم انقدر برام جهاز بدن، اینقدر جهاز دادن. ما عرضمون نداره راجب شما صحبت میکنه، نه راجب مادر جونتون. میگه حالا شما که این ظرفو داری، این لیوانم داری، این چنگالم داری، دوباره بلند میشی میری تو این پاساژ در مثلا شهرستان فلان یه سری دیگه هم از اینا بخری یا نه؟ دو تا لیوانات شکسته، خیلی خوب، این سرویستون ناقص شده، میری یه دستی که بخری. اینا که دیگه راجبه جهازی که میدن که نیست. تازه تو جهاز مگه آدم نمیتونه گاهی اوقات بگه بابا اینجا یه خودی کمتر بگیر؟ حالا جهاز که از بعضی از ماها گذشته دیگه، 25 سالشون شده، برای دختر بچه‌تون، برای پسرتون این حرفا نیست. یه جمله براتون بگم، شاید شما به اندازه من تعجب کنید. یا پسری اومد گفتش که ما رفتیم فلان جا خواستگاری، گفتم بله. گفت مادرم موافقت نمی‌کنه، شما باش صحبت کنید. گفتم به چه مناسبت موافقت نمی‌کنه؟ گفت مادرم میگن اینا یه ظرف پسته گذاشته بودن، اونو ما تعارف نکردن، من میترسم ای با اینا ازدواج کنی، این خصت اینا تو زندگیت بیاد. خودم خب چیا تعارف کردن؟ یه فهرست خیلی بلند بالایی هم، حواستون باشه دختر داریم، پسر هم تعارف کن. پسته تعارف نکردن، به درد نمیخور. این شیعیان ما الان تکلیف جامعه رو معلوم نمیکنه. آقا تقصیر این سریال است که پارسال دیدیم اصلا اینجوری کرد، فلان نویسنده هم اینجوری گفته. به اون چی کرده؟ زندگی خودت. ببخشین بچه شما، داداش شما، خواهر شما، همسر شما، دوست شما ریخت و پاش زیاد داره، قبول کردی اصلا با شما زندگی میکنه، سه تا دونه اتاق فقط لباساشه. شما خودت نزدیک مهمونی شدی که دغدغه‌هات لباس جدید میشه یا نمیشه؟ اگه شد یعنی شما خودت را با تعبیر حضرت بسنج، نه دیگری را. بعضی ها برم گردم که خب همسر من سه تا دونه مثلا عینک داره، 500 تا دونه لباس داره، خب من نداشته باشم. ببین پس معیارت سخن امام نیست، معیارت اونه. فامیلای ما اینجوری هم وقتی افطاری میدن اینجوری هم ما نکنیم خیلی. شما میتوانی یک زندگی جدیدی تعریف کنی و نوع دیگر. اگه یه نفر گفت من نمیتونم، وقت باید بریم توی گفتگوهای خاص که واقعا نمیتونه، یا اینم یک توجیه قشنگیه. یه تعبیر روانشناختی براتون بگم، حالا چون تو دفتر روانشناسیه ولی به روانشناسا کار نداریم. الان میگن گاهی آقا دادم توجیهات بالغانه میکنند برای رفتارهای کودکانه. یعنی توضیح شما به نظر بالغانه میاد ولی هدف اجرا و توجیه رفتار کودکانه. رفتار کودکانه خودنمایی و جلوه‌گری در جامعه است. رفتار توضیح بزرگونش اینه که اون روسری هم کسی فوتی مثلم کرد. کودکانه از جلوه‌گری بچگانه است. میگه تو چرا اینجا برخوردی نکردی؟ میگه توجیه بالغانه. میگه به نظرم میرسید مصلحت نیست اگر این کار میکردی. کودکانه شیه حالشو نداشته. حال نداشتن تنبلی یک روحیه بچگانه است. ادامه ی روایت. المنتقلت و دار و خون، خانه بدوشن. یعنی اینا حالا بگیم الان این ملکشون، اون ملکشون، تابستونا تو این خونهشونن، زمستونا تو اون خونهشونن. الذین ان شهدوا لم یعرفوا، اگر حاضر باشن شناخته نمیشن. تو مثال گفتیم یعنی حالا هر کسی شناخته شده بود، هر کی سر کلاس بیشتر حرف زد، نشون دهنده نیست که این آخر ترم هم نمرش بهتره. گاهی اوقات اونی که هیچم حرف نزده نمره بهتری داره. او برادر خانم مثلا فرض کنید بنده اگه خیلی شلوغ کاری میکنه و اگه کاری داشته من در خدمت اون فلان، معلوم نیست آخر ترم هم همجوری باشه به ظواهرش.
و انقابو لم یفتقدو،
اگر اینا غایب باشن کسی غیبتشون رو توجه نمیکنه، یعنی انگار مردم برای اینا ارزش و بهای ویژه‌ای قائل نیستن. این در مقابل این جمله است که بعضیا برمیگردن میگن حالا بذار یه دونه با حجاب هم تو این مجلس باشه. کی گفته؟ شیعه امیرالمومنین باشی اصلا نباشی ممکنه به حسابم نیایی. تو این وظیفت چیه؟
و ان مرضوا لم یعادوا،
مقرب به درگاه خدا کسی نیست که هر موقع مریض بشه جمعیتی پشت در اتاق بیمارستانش باشه. اگر یه رو رفتی بیمارستان چهار روز بودی دیدی هیچ کس نیامد عیادتت، فقط مثلا همسرت آمد یا دوتا فرزندت آمدن، دلت نگیره. خودتو حساب کن ببین تو به امام زمان نزدیکی یا از امام زمان دوری. عزیزترین مردم معلوم نیست بعد از یه بار بیشتر سر خاکت بیان، مگر اینکه نهار بدن بگن حتما نهارم تو به زهرا میدی. نهارم اگه جای دیگه بدن میگه ببخشید دیر شد دیگه به زهرا نمیدی اومدیم اینجا، همه هم میگن خوش آمدین خوش آمدین، ما اصلا میخواستیم شما باشیم، سر قبرت هم نمیام. خواهره میگه من قبر داداشمو نمیدونم کجاست، نه به خاطر اینکه یادش رفته پیر شده، و اینکه غیر تش جنازه که نرفته، شام ندادن، آش ندادن، عدسی ندادن، برو سر قبر چیکار کنه. وقت ما برای این مردم ببین چه سینه ای داریم چاک میکنیم.
و ان خطبو لم یزوجو، اینو دیگه نگم خودتون میدونین. و ان ماتو لم یشهدو،
اگه فوتم کنم ممکنه گاهی چهار نفر دور جنازه شونو بگیرم ببرمش، ولی میبینی همین چقدر مقربه به درگاه اهل بیته. و داستان اون غلام سیاه یادتون بیاد که پیغمبر همه مراحل کارش انجام دادن، گفتن یا رسول الله میشناختینو؟ گفتن نه. چطور؟ گفتن این امیرالمومنین خیلی دوست داشت. از تعمیر گفتن گاهی اوقات میومد سر راه من میستاد منو میدید و میرفت. از رو محبت به امیرالمومنین پیغمبر اینجوری تجلیلش میکنه.
اولئک الذین فی اموالهم یتواسون،
مساوات در اموال کار دشواری است. به یه عبارتی یک آقایی هست، حالا شاید بعضیاتون دیده باشین ولی ندونید که این کارو میکنه، حالا تو مجالس مذهبی گاهی نقشایی داره. یکی از دوستاش چند سال پیش ورشکست شده بود، این خونهشو فروخت، دو تا خونه اجاره کرد، یکشو داد به اون یکشو داد به این، چون خونهش فروخته بود برای مشکل مالیش. این مباسات، مباسات بین مؤمنی. یعنی تو همین جامعه ما که بعضیا به خاطر هزار تومان بر هم چاقو میکشن، هم چیزایی هم هست.
و فی قبورهم یتزاورون،
اینا بعضی هاشون اینجوری نیست که تو دنیا با هم مأنوس باشن، نه، اینا گاهی بعد از مرگشون، گاهی بعد از فوتشون همدیگر رو پیدا میکنن. گاهی اوقات هم یه معنای دیگرش هم میتونه این باشه، اینجور آدم ها همدیگر رو در ریاضت ها و دوری از مردم و در قبرستان رفتن هاشون پیدا میکنن. میدانید بعضی از افراد از آشوب و گناه شهرها فاصله میگیرن، میرن بیرون شهر، بیرون روستا، بیرون محله شون، یه اذکاری دارن، یه دعاهایی دارن، یه نمازایی دارن، اونجا هم دیگر رو پیدا میکنن. همچین مثل ما در متن شهر باشن و با همه هم روابط عمومی قوی داشته باشن و زن و مردم براشون فرق نکنه و نه، اینجوری نیستن. گوشیشون هم همیشه به عنوان افتخار زنگ خوره بالا داره و اینجوری نیستن. بقیه تعابیر رو هم اگر ارزه بدیم من دیگه عرض نکنم، شما همین مقایسه رو در مورد قسمت‌های دیگه‌ش هم بفرمایید که حتما، یعنی به یه عبارتی خرج برای خودش و دیگری فرق نمیکنه. به قول بعضی بچه ها هستن مثلا میگه که اینو بذارین یه جایی که مثلا حسن نخوره، یعنی در بین بچه ای هم که باباش خریده مثلا این مواساطه وجود نداره. دوتا خواهر با هم دعواشون میشه، دو برادر با هم دعواشون میشه سر مثلا اینکه این ور کارخونه مثلا مارو منه یا اون ور زمین مارو منه، خونه شرقیه مارو منه یا غربیه مارو منه. حالا چه برسه به کسانی که مواسات دارن؟ مواسات دارن یعنی الان شوهر من الحمدلله ثروت خوبی داره، همسر من ثروت خوبی داره، اوورده تو زندگی، این مقدارم در اختیار من گذاشته. با هماهنگی با او و با مثلا توجیه او میشود یه کاری بکنیم که خواهرم اینا میخود راحت تر زندگی کنن، رقابت های با جناقی نمیسازه، فلان حرف اون مثلا مادر با جناق نمیذاره، اینا دوری هم مواساطه دیگه. هر کدوم اینا یه دنیا سخن است. وقتمون تمام است، ولی عرض ادب بکنیم خدمت اصحاب سید الشهدا علیه السلام. من یک جمله رو با اجازه شما نقل بکنم که خیلی به نظرم تعابیر ارزنده است برای تأمل. دو تا جمله شبیه همه، یکیشو الان عرض کنم، جلسه بعد هم انشالله تعبیر دیگری. بزرگواری است به نام سعید ابن عبدالله حنفی، یه جمله ای داره در شب عاشورا خدمت امام حسین علیه السلام، جملهش شنیدنی است. میگه والله لو علمت انی اقتل، به خدا قسم اگر بدانم که کشته میشوم، ثم احیا، سپس زنده میشوم، ثم احیا، ثم احرق حیا، سپس زنده زنده مرا بسوزانم، ثم عذر، بعد قطع قطعم بکنن، یفعل ذلک بی سبعین مره، 70 بار این کارو با من بکنن، زندم کنن، آتشم بزنن، قطع قطعم بکنن، ما فارقت که حتی القا حمامی دونه، من از شما جدا نمیشوم تا اینکه در راه شما بمیرم، فکیف لا افعل ذلک، چرا این کارو نکنم، و انما هیه قتلتون واحده، در حالی که این مرگ نزد شما مرگ یکی و واحدی است، ثم هی الکرامه التي لن قطاع لها ابدا، ولی بعدش تا ابد کرامت است. زندگی دنیا یه مرتبه است، اگر ما رسیدیم به اون درجه از معرفت نسبت به امام زمان که به خاطر امام زمان طعنه شنیدیم، تمسخر شنیدیم، متلک شنیدیم، از دینمون، از ولایتمون، از حجابمون، از اعتقاداتمون، از اخلاقمون دست بر نداشتیم، چون ملعت ظلمن و جوران می شود دیگه، غربال قراره بشیم، از تلاوت قرآنمون، از نگاه چپ دیگرانمون، از متلک همسرمون، هر کدوم یکی رو میندازه. بخوایم آماری حساب کنیم، 1,000,000 و متلک همسرشون میندازه، 2,000,000 و متلک خواهرشوهرشون میندازه، بالاخره میندازه آدم ها رو. اگر کسی میخواهد به امام زمان نزدیک بشه باید به این درجه هم معرفت برسه. برسم نه، کار من و شما نیست، المعرفت و سن الله، باید خواهش کرد تا بدن. سحرای ما رمضان باید از خدا معرفت خواست، برای خودتون و بچه هاتون معرفت بخواد، یه معرفتی که اگر به اینجا هم رسید دست از امام زمانش بر نداره. این کاری نیست که تو تربیت شما بگنجه، این کاری نیست که در سخنرانی تربیتی آقای مهندس آقای دکتر بگنجه، فلان خانم گوینده یه تلویزیون یاد نمیدونم فلان هیئت بتونه این تربیت رو برای شما ایجاد بکنه. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، گفت یا امیرالمومنین ما هممون به شما محبت داریم، یه برادرزاده‌ای دارم این تو دلش محبت شما نیست. حضرت گفتن میخواید عوضش کنه؟ گفت بله یا امیرالمومنین، اگه این کارو بکنید زنده‌مون میکنید. حضرت گفتن نگاه کن داره با دوستاش میاد. سر بالا آوردند. اون نگاه امیرالمومنین نگاه امروز امام زمان هم هست. سر بالا آوردند، یه نگاه کردن بهش، دیدن این از دوستاش جدا شد، داره میده و میگه یا ابوالحسن یا ابوالحسن چه کردی با من؟ برای هر کی احساس خطر میکنید به امام زمان بگید از اون نگاه ها. هر جا میرید زیارت بگید آقا از اون نگاه ها. یه نگاهی که ابدیت رو تأمین کنه، نه دنیای دو روز و سه روز رو. کلمه ابدیت رو یادم بندازید، جلسه بعد انشالله براتون یه قصه راجبش بگویم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. اللهم صل على محمد وآله محمد.